بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 63 صفحه 74 سطر 25 کتاب النکاح استاد عبایی 20/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل 20 الاولا لو تزوج الام سلام علیکم و ابنتها فی عقد واحد بطلا ولو جمع بین الاختین فکذالک و قیل یتخیر واحدتا منهما. یکی از محرمات جمع بین ام و بنت بود، یکی از محرمات جمع بین الاختین بود. در اولین مسئله از این 20 مسئله باب نکاح می فرماید اگر تزویج بکند عمر و بنت را در عقد واحد، حالا یا خودش در عقد واحد و یا وکیلش، و ممکن است در یک عقد وکیلش ازدواج کند، یعنی عقد را جاری کند، یکی از وکیلها در باره ام، یکی هم در باره بنت در زمان واحد. حکم ایشان آن است که هر دو باطل می شود. چرا باطل می شود؟ به جهت اینکه جمع بین اون دو که حرام است، یعنی جمع بین ام و بنت. و اما بگیم ام هست و بنت نیست، یا بالعکس، این ترجیح بلا مرجح هست. چرا عقد ام باشد عقد بنت نباشد؟ و چرا عقد بنت باشد و عقد ام نباشد؟ پس یکی انتخاب بشود دون دیگری چون ترجیح بلا مرجح هست، حکم کنند بر بطلان هر دو. همینطور اگر دو اخت را ازدواج کند در عقد واحد، می فرمایند چون ترجیح بلا مرجح هست، ما عقد هر دو را باطل می دانیم. ولی بعضی گفتند هر دو ممنوع است، اما یکی از اون دو که اشکالی نداره. اختیار را به دست خود اید آقا میدیم، بگیم شما دو خواهر را انتخاب کردی، هر کدام از این دو را خواستی نگهدار و دیگری را کنار بگذار. دلیل اینها یک روایت است که همین جور ظاهر در همین مطلبه، ولی کار به سند این روایت هم اگر نداشته باشیم، دلالتش هم صریح نیست. زیرا این که بیگد انتخاب می کند یک خواهر را و طرح می کند خواهر دیگر را، ممکنه به عقد جدید باشه و این عقد جدید رو در این روایت ذکر نکرده است. و نظیر این مسئله است اونجایی که چهار زن دارد و زن چهارمی و سه زن داره و زن چهارمی و پنجمی را در عقد واحد ذکر بکند. خب این زن چهارمی و پنجمی یعنی دو زن، اینو که در عقد واحد ازدواج کرده، یکی از این دو باطل دیگه. حالا روی قول ما هر دو باطله، چون جمع بین زن این دو زن نمیشه، چون یکیش چهارمیه و یکیش پنجمی، و حیث این که اول و دومی نداره، هر دو رو با هم خونده، ترجیح بلا مرجح است. ما بگیم زن چهارمی اینه، زن پنجمی اینه، پس هر دو باطله. و یکی هم آنجایی که بین سه زن عقد بکنه، دو زن داره، سه تا زن را یک جا بگیره، یا بالعکس سه تا زن داره دو تا زن رو یک جا بگیره. اجمالا در این موارد در همه اینها حکم میکنیم ما به بطلان عقد، هر دو عقد. مسائل بیستگانه است. اولین مسئله یا مسائلی است 20 عدد مسئله یا 20 مسئله. اول از این مسائل لو تزوج الام و ابنتها، تزویج بکند مادر را و دخترش را در عقد واحد. ما گفتیم جمع بین این دو صحیح نیست. حالا که در عقد واحد تزویج کرده بطلا، هر دو عقد باطله. لنهی، چون نهی داریم ما از عقدی که جامع بین ام و بین بنت باشه. و محال از ترجیح بگید خب مادر رو ترجیح میدیم دختر رو ترجیح میدیم، لاتحاد، محال از ترجیح دادن، لاتحاد نسبتی الیه ما، چون نسبت این مرد به این مادر و این دختر مساویست. مادر اگرم فضیلت دارد نسبت به دختر، در رابطه با دختر فضیلت دارد، در رابطه با این رجل که فضیلت ندارد. پس بنابراین جمع بین این دو محال حرام و محال است ترجیح یکی بر دیگری. سلام علیکم. سلام علیکم. ولو جمع بین الاختین، و اگر جمع کرد بین دو خواهر هم، فکذالک، یعنی عقد این دو باطله. لاشتراکه ما فی ذالک، چون شریکند این دو مسئله، یعنی مسئله جمع بین الاختین با مسئله جمع بین ام و بنت، فی ذالک، یعنی در این علتی که ذکر کردیم، علت ذکر کرده اینه، نهی از عقد جامع بینهما و استحالت ترجیح لاتحاد نسبتی الیهما. همون مطلبی که در عقد ام و بنت تعلیل کردیم در عقد جمع بین اختین هم می آید. و گفته شده و قائل شیخ است و جماعتی که از اونهاست علامه در مختلف. چی گفتن؟ گفتن یتخیر واحدتون منهما، یتخیر اختیار میکند این مرد یکی از اینها را، یا اختیار میشود یکی از این ام و بنت یا اختین. دلیل مرسله جمیل ابن دراج است از عهدهما، یعنی یا از امام باقر و یا از امام صادق علیهم السلام. فی رجل، در باری مردی که تزویج کرده است دو خواهر را در عقد واحد، قال، حالا به عقد واحد مثلا اینجوری دو تا خواهر نشسته نفسی، اونم میگه زوجت که نفسی، این میگه قبلتکما، هر دو رو من قبول کردم، هر دو خواهر رو میگیرن. قال، در عقد واحد ازدواج کرده یا به وسیله وکیل اونجوری که شرط دادیم، امام فرمودند هوه، یعنی این آقای رجلی که دو زن گرفته دو خواهر، بلخیار است، مخیره، ان یمسک ایتهما شاء، این که نگه دارد هر کدام از این دو خواهر را میخواهد، و یخلی سبیل الاخرى، و راه باز کند برای دیگری، باز گذارد راه رفتن دیگری را، یعنی دیگری را بفرستدش به خانه خودش. و هیه، این روایت جمیل ابن دلجاج اولا از نظر سند ضعیفه، چون مرسله است. مرسله یعنی اون روایتی که سندش معنعن نقل نشده باشد. معنعن یعنی مثلا یک نفر میگه که سمیتو ان زید، اون میگه سمیتو ان عمر، سمیتو ان بکر، همینی که میگن ان فلان ان فلان، این رو میگن معنعن. از مصدرهای عرض کنم ساختگیست، مثل هوقلب و بسمله و اینا معنعن روایتی که در او عنعن به زمنن راوی ها ذکر شده باشد. در مقابل مرسله که میگد که من شنیدم از امام جعفر صادق. خب شما با امام جعفر صادق 70 تا واسطه داری، 60 تا واسطه داری. این میگه که بله نقسم تو من بعض الاصحاب عن صادق علیه السلام. این رو میگن روایت مرسله که در وسط سند افتاده باشه. غیر از این که مرسله است، غیر صریحت فی ذلک، صریح نیست در این که هر کدام از این خواهرها را خاص نگه داری و هر کدام را خاص ول کنی و اختیار به دست این رجله، لامکان امساک احداهما به عقد جدید، چون ممکنه نظر روایت این است که نگه دارد یکی از اون خواهرها را با عقد جدید، نه با همون عقد اول. و مثل اینجاست، یعنی مثل اینجا که جمع بین الاختینه که گفتیم باطله، لو جمع بین خمس، بین 5 تا زن رو در یک عقد جمع کنی، 5 تا زن میگن انکحت که نفسی، دومی سومی میگه قبل تو نکاح جمیع کما، مثلا جمیع کم جمیع کن، احسن عرض کنم که نکاح همه شما رو من قبول کردم، یا تمام خمسه رو من قبول کردم، نکاح هر 5 تا رو فی عقدین در یک، یا این که یک 5 تا وکیل داره، هر وکیلی در زمان واحد ساعت 10 که زنگ ساعت سحر رو زدن، هر 5 تا هر کدام برای این آقا یک نفر زن ازدواج کرد، فی عقد او بین اثنتین لو جمع بین 2 تا و اندهو ثلاث، 3 تا زن داره، 2 تای دیگر هم بگیره، او بالعکس 2 تا زن داره، 3 تا زن دیگر بگیره. در اینجا ما حکم کردیم به بطلان. و نحو این است و نحو اینها، یک زن داره، 4 تای دیگر بگیره. و جایز است جمع بین الاختین. گفتیم که جمع بین الاختین در نکاح جایز نیست. بعضی از علما گفتن جمع بین الاختین در ملک جایزه. چرا؟ چون اونی که روایت داشتیم حرمت نکاح بود، نه حرمت ملکیت. و همینطور بین ام و ابنش فیه، یعنی در ملکیت، جمع جایزه و این عجزی نیست، حرام است. جمع بین هما، یعنی بین ام و بنت و بین اختین در نکاح و توابع نکاح، از استمتاعات. اما جمع بین ملک، بین هما فی الملک، مانعی نداره. خب میفرماید اگر نزدیکی کرد با یکی از 2 خواهری که مملوک هستند، اون خواهر دیگر حرام است بر او، یعنی نزدیکی کردنش از ملکیتش بیرون نمیره، حرام است بر این که نزدیکی کنه با او، مگر این که این خواهر اولی از ملکیت خارج بشه. اگر از ملکیت خارج بشه، یا بفروشد او را، یا هبه بکند، یا وقف کند، علی حالین، در هر یکی از این حالات دومی آزاد میشه، حلال میشه. حالا در این مسئله آیا فرق نمی کند بین این که بیع قاطع باشه و لازم باشه و بین بیع جایز؟ چون مسئله این بود اگر 2 تا خواهر را ملک گرفته، یکی را نزدیکی کرد، دومی خواهر دومی حرامه مگر اولی را بفروشد مثلا. حالا که اولی را فروخت، باید این عقد لازم باشه یا فروخ ولو عقد جایز هم باشه، خیار فصل داشته باشه، باز خواهر اولی حلال میشه. کدوم یکی؟ بعضی از علما میگویند بر این که بایستی عقد لازم باشه، عقد اگر جایز باشه مثل این که در ملک شه، پس بنابر این باید عقد لازم باشه. بعضی میگن نه آقا، اونی که در روایات داره گفته فرموده مگر اینکه عقد کند و بیع کند به دیگری، ما همون غایتی که در روایت ذکر شده همون عقد میکنیم، غایت دیگری به او اضافه نمیکنیم. روایت فرموده است الا اینکه بیع کند به دیگری، دیگه نگیم لازم باشد جایز نباشد، این دیگه در روایت نداره، ما هم از خودمون در نیاریم. و علاوه بر فرض این که عقد لازم هم باشه و بیع کرده باشه، در این حال میتونه بخره، میتونه از او تقاضای هبه بکنه و او هبه بکنه بهش، پس باز انتقال به ملکیت خودش بلا مانع زمین داره. پس ما نمیتوانیم با این که احتمال دارد ملکیت را بیم بگیم اون اجازه و حلیت اولی که روایت گفته به هم میخوره، نه، نفس به کفایت میکنن. و اگر نزدیکی کرد با یکی از دو خواهری که این دو خواهر مملوکین هستند و برده این آقان، حرام میشود خواهر دیگر، حتی یعنی نزدیکی خواهر دیگر حرام میشود تا اینکه خارج شود خواهر اولی از ملکش که نزدیکی کرده با او. حالا چه جور از ملکش خارج بشود؟ به بیعن بفروشد او را، یا هبه بکند، یا غیر از این هبه از نواقل ملک، و هر یکی آیا کافی است در آزاد شدن نزدیکی به دومی و رفع حرمت دیگری، کافی است مطلق عقد همین که او را بیع کرد، عقدی که ناقل ملکه آیا کفایت میکند، یا شرط شده از لزوم این عقد، حتما باید عقدی باشد که لازم باشد. پس کافی نیست بیع به خیار، هبه که یجوز الرجوع فیها، مثل هبه غیر معوضه که یجوز الرجوع فیها. وجهان، دو وجه هست، یه وجه این است که نه، جایزم کافی، من اطلاق نص اینجا دلیل این است که لازم نیست، همین اندازه مطلق عقد باشه کافی. اطلاق نص، نص مطلقه، نگفته به ای لازم، مطلق است نص اشتراط خروج اولا را از ملکش، گفته شرط است برای حلیت یکی، شرط است خروج اولی از ملکش، و هو حاصلون، این شرط که خروج از ملک است حاصل است به مطلقه، یعنی به مطلق انتقال، به مطلق عرض کنم که عقد، به مطلق اون عقد، هل یکی مطلق العقد، به مطلق کافی. و من انها، این دلیل آن است که نخیر، مطلق عقد کافی نیست، باید عقد لازم باشه. من انها، دلیل دیگر برای این که، دلیلی برای این که نخیر عقد تنها کافی نیست، باید لازم باشه، انها مع تسلطی علی فسقه، این زوج و صاحب این دوتا کنیز با تسلط بر فسخ اون بیع خواهر، بله تسلط بر فسخشون داره، به حکم مملوکش است، تو میتوند فسخ کند، او رو برگرداند. تضعیف میشود این قول دوم که حتما لازم است عقد لازم باشه، نخیر، چرا؟ به این که غایت تحریم، اونی که در روایت آمده حرامه، گفته تا کی حرامه؟ تا وقتی معامله نشده باشه. غایت تحریم اذا علقت علی مطلق الخروج، لم یشترط معها امر آخر. اون روایاتی که تحریم را بیان میکنه، غایت تحریم رو ذکر میکنه، میگه حرام است تا کی؟ تا وقتی خارج بشد از ملکش. شرط دیگه نکرده با خروج از ملک امر دیگری را، تا لازم بیاد جعل ما جعله الشارع غایتا لیس بغایت، تا لازم بیاد نتیجهش این میشه. اگه شما اضافه بکنی بیای بگی عقد باید لازم باشه، لازم میاد جعل ما جعله الشارع غایتا لیس بغایت، قرار بدیم ما اونی که شارع او را غایت قرار بده، قرار داده، بگیم غایت نیست، شارع نفس معامله را غایت قرار داده، غایت حرمت، گفته حرام است تا وقتی بیع بکند. ما بیم بگیم نخیر، تا وقتی بیع بکند حرام نیست، این غایت نیست، اضافه بیع لازم باید بکند. بله، جعل کنیم ما جعله الشارع غایتا، بگیم او غایت نیست و قدرته علا. این یکی اشکال. پس بیم در با امام صادق مخالفت کن. یکی هم جواب داد، گفت تسلطش بر بین، دلیل آورد، گفت تسلطش بر فرض به حکم مملوکه است. اینو جواب میدیم، جوابش این است و قدرت او علا ردها الى ملکه، این که میتوند این زن را با فسخ برگرداند به ملک خودش، الا تسلح للمن، این صلاحیت ندارد و صالح نیست برای اینکه من بکنید هلیت اون خواهر دیگر را، لانه بعد الاخراج لازم، چون ولو اخراج لازم هم باشه بازم ممکنه برگرده، این ممکنه برگرده به ملکیتش، در عقد لازم و جایز هر دو هست، زیرا بعد از اخراج لازم که بیع لازم هم کرده، بیعی که فسخ هم نداره انجام داده، متمکن و منهو دائما میتواند ردها الی ملکه، متمکن و منهو یعنی من ردهی الی ملکه، دائما بخرید و مرتبه اون زن رو، ملکیت که عیب نداره، ملکیت گفتیم عیب نداره، تزویج حرامه، بالا گفتیم، گفتیم که اگر هر دو را بخرد اشکالی نداره، اونی که حرامه آن است که با اونها نزدیکی کنه. اما خط ششم هفتم بود، می فرماید بر این که بعد از اخراج لازم هم متمکن است منهو، یعنی ردهی الی ملکه، دائما میتونه برگرداند علی بعض الوجوه، مثلا چجور؟ به شراء بخرن، اتهاب هبه بکنن بهش، عرض کنن که و غیره مؤمن العقود. پس نتیجه این شد اکتفا بکنیم به مطلق ناقل اجوده، یعنی هر چیزی که سبب انتقال این خواهر بشود از ملکیت او به ملک دیگری، این مجوز آن است که با خواهر دیگر بتواند نزدیکی کند. این به این فرم بگیم و شرط ندانیم عقد لازم را، این قوت دارد و بهتره. عجبت فل اکتفا به مطلق ناقله اجود، یعنی اکتفا کردن ما برای هلیت خواهر اول به مطلق ناقل، یعنی به هر چیزی که بیع باشه، هبه باشه، چه لازم باشه چه جایز باشه، اجود است، بهتر است. مسئله دیگر این است که گفتیم اگر ملک را خارج بکند، اون خواهر اولی جایز میشه برش. حالا اگر یک کارایی بکند نسبت به اون خواهری که سبب بشه که دیگه با اون نتونه نزدیکی کنه، دو تا خواهری که دارد، این خواهر اولی، اینم دومی، اگر با دومی نزدیکی کرد، گفتیم خواهر اولی چی میشه؟ حرام میشه، مگر این که خواهر دومی را بیع کنه. میگه اگر خواهر دومی را بیع نکنه، اما به ذریعت دیگری در بیاره، به ازدواجش بده به دیگری، یا بفر یا هبهش هبه نکنه، ازدواجش بده به دیگری، آیا این ازدواج دادن به دیگری یا رهن، رهنش بده. وقتی در گروه کسی قرار داد دیگه نمیتونه نزدیکی کنه، اگر ذریعت دیگری قرار داد نمیتونه نزدیکی کنه. رهن در دین ها، یه پولی گرفته میگه برای اینکه پولی گرفتی چیزی پیش من بگذار، این کنیزشو میگذاره، البته او حق نداره در اون کنیز تصرف کنه، این مثل یه مال، مثل قالیچه میمانه که پیش او گذاشته. یا کتابت با او یه قراردادی بنویسه که هر اندازه از مال و کتاب رو دادی یا اگر همه اش رو دادی آزادی. اینها دیگه سبب میشد که نتونه دخول بکنه، کتابت و رهن و همینطور ازدواج دادن. آیا اینها هم موجب جواز دخول در خواهر قبلی میشود یا نه؟ از طرفی ممکن است بگیم اینا مثل بیع میماند، چه بفروشد کنیز شاه یکی از خواهرها را، چه اینکه به ازدواج دیگری بدهد، یا اینکه رهن بگذارد. هر دو سبب می شود که دیگه در اونا نتونه دخول کند. این دلیل آن است که کافی. اما یه عده میگن نه، روایت، ما ملا نقطی هستیم، روایت میگه بی، چون روایت گفته بی، ما دیگه به غیر بی از کتابت و رهن و ازدواج اکتفا نمی کنیم، اونها را مجوز دخول به خواهر قبلی نمی دانیم. و در اکتفا، در اکتفای چی؟ در اکتفای جواز دخول به خواهر دیگر به فعل این که انجام بدهد این آقای مالک، ما یقتضی تحریمها علیه، کاری به جای کاری انجام بده به خواهر دیگر که مقتضی تحریم آن خواهر است علیه بر این آقای مالک، مثل تزویج او را به زن دیگری اقرار آورد، گرو بگذارد جایی، کتابت با او قرارداد کند که اگر فلان مقدار دادی آزادی. این دو وجه، یکی حصول قرض، این دلیل این است که کافی است، دلیل کفایت است که قرض حاصله. قرض چیه؟ قرض تحریم وجه که دیگه در این خواهر نتونه نزدیکی کنه، چه بفروشه چه هبه بگذاره، چه میگم هبه بگذاره، رهن بگذاره یا تزویج بده. این دلیل به اصطلاح اکتفاست. و انتفاء النقد، این دلیل عدم اکتفاست. از طرفی دلیل این که نخیر کافی نیست اینه که اون نقلی که مورد نسته روایت میگه منتقل بکند، اینی که میگه منتقل بکند در روایت اینجا نقل نیست، اینا به زنیت داده رهن گذاشته، منتفیز اون نقلی که مورد نسته. و هو الاقوى، قول دوم اقواست، یعنی کافی نیست و فرقی نیست در تحریم زن دوم، خواهر دوم، بین وطی اولی در جلو یا در عقب یا در مقدمات وط. این خبر مقدمه و فی مقدماتی، یعنی در این که وقتی یکی از خواهرها را نزدیکی کرد خواهر دیگر حرام میشه، در وطی در جلو یا در عقب فرقی نمی کنه. آیا مقدمات وطی را اگر انجام بدهد او هم مثل وطیه، یعنی یکی از خواهرها را لمس کرد به اصطلاح بوسید و امثال اینها سبب حرمت خواهر دیگر هم میشد یا نه؟ و فی مقدماتهی، یعنی در این که مقدمات وطی را انجام داد، من اللمسه و القبلته و النظر به شهوتین، به شهوت نگاه کرد به او، نظرون، آیا سبب مانعیت حرمت اولی میشد یا نه؟ نظر من قیامها مقام الوت، از طرفی اینها مثل وت میمانن، کما سلف، همین دیروز خوندیم که بعضی گفتن اونی که مثلا پسر ملموسه و منظوری او بر بدر چجوره، بر پسرش چجوره، در بعض موارد حرام بود. و عدم استدقل وت بها، از طرف نخیروت به اینها صدق نمی کنه، پس سبب حرمت اون خواهر دیگر نمی شود. اما اونایی که میگن شبیه وطیه، میگن سبب حرمت خواهر قبلی می شود. فلو وطه الثانیته فعل حراما مع علمه بالتحریم ولم تحرم الاولا لان الحرام. این جای مسئله است که دو قول خیلی قوی در مقابلش هست. مسئله این است، خب اگر یکی از اینها را گرفت دومی حرام میشه. خب حالا اگر آمد و در دومی وعد کرد، آیا اون اولی حرام میشه؟ نخیر. قول مصنف این است ان الحرام لا یحرم. اگر نزدیکی کرد به خواهر دومی، اون نزدیکی به خواهر دومی حرامه، کتکشو میخوره، حد زنا همه کارها هست. اما خواهر اولی بر او حرام نمیشود. اما در مقابل قولهای دیگری است، فرق گذاشتن که عالم باشد به مسئله یا عالم نباشد. حالا که عالم باشد، در بعضی مواقع میگن اگر عالم باشد خواهر اولی چی میشه؟ حرام میشه. و اقوال خردوریزی است در مسئله. دلیلشون چیه؟ دلیل روایاته. میگن چند جور روایت داریم، جمع بین روایات اینه. فرق بگذاریم بین جایی که عالم به مسئله است یا عالم به مسئله نیست. بعد حالا که ویل کرد خواهر اولی را، آیا خواهر دومی را، آیا خواهر اولی حلال میشه؟ میگم باید ببینیم اونی که ویل کرده او را به خاطر اینکه به خواهر اولی برسه یا همینجور تصادفا ویل کرده. فرق گذاشتن بین اون جایی که ویل کرده دومی را که به اولی برسه، یا اینکه نه دیگه اونا طلاقش داده، علایل نظر اولی هم نداشته. میفرماید بر اینکه دو تا قول خلاصه، شارع هم قول دومی را که خلاف قول مصنف انتخاب میکنه. پس اگر نزدیکی کرد به دومی، حالا اولی رو گرفته دومی هم حرام بوده، حالا به دومی نزدیکی کرد فعل حرامن، کار حرام انجام داده، ما علمی به تحریم، اگر عالم به تحریم بوده، ولم تحرم الاولا، حرام نمی شود اولی، اون خواهر اولی حرام نمی شود. لان الحرام، زیرا حرام که یعنی دخول کردن به خواهر دومی، لا یحرم الحلال، حرام نمی کند حلال، لا که دخول کردن به خواهر اولی باشه، چون او را اول گرفته، او حلال بود. و تحریم انما تعلق به وطی ثانیه، دلیل دوم اینه حرمت روی وطی دومی بود نه روی وطی اولی، و نزدیکی اولی با حلیت خودش، اصالت الحل خودش یه باقیه. و تحریم این جز نیست تعلق گرفت به نزدیکی کردن به دومی، فیستذهب، یعنی حالا هم باز نزدیکی کردن به دومی حرامه، پس نزدیکی کردن به اولی چیه؟ جایزه. دلیل سوم ولی اصالت الاباحه، یعنی اصالت الاباحه ان وطی الاولا، وطی اولا است، در او اباحه است، اولا مباح بود حالا مباحه. ست دلیل آوردن برای این که وطی دومی موجب حرمت وطی اولی نمی شود. و بنابراین، یعنی بنابر این که وطی به دومی سبب حرمت وطی اول نمی شود، فمتا اخرج احداهما عن ملکه حلت الاخرى، هر زمانی که خارج کرد یکی از اینها را، چه اولی را و چه دومی را از ملکش، حلال است دیگری. البته اینجا این حرف رو اینجوری نباید بگی، چون اولی که حلال بود چه دومی را از ملکش خارج بکند چه دومی را از ملکشی خارج نکند. باید عبارت اینجوری باشه: فمتا اخرج اولا را از ملکش حلت ثانیه. این قاعدش این. حالا عمومی گفتیم متا اخرجت اهدا اخرج اهدا هما ان ملکهی حلت الاخرى. حالا فرق نمی کنه روی نظر مصنف ها، روی نظر شارع فرق می کنه، خواهید دید. اما از این که اخراج کرده باشه اولی را للعود الیها با عود بد اخرى ام لا یا نه به غیر این، به قصد این اخراج نکرده، فرق نمی کنه. و این لم یخرج اهداهما فالثانیه محرمه، اما اگر یکی از اینها را خارج نکرد دومی حرام است دون اولا، چون اولی را اول گرفته، بر اصالت الحل و الاباحه باقیه. این قول مصنف. قول دوم با تمام با این قول در همه چیزش مخالف. وقیله بعضیا گفتن متا و تعسانیه زمانی که وعد کرد دومی را، نزدیکی کرد با دومی، اگر عالم به تحریم باشه، اگر جاهل باشه میاد، عالم به تحریم اگر باشه حرمت علیه الاولا ایزن، حرام میشود بر این آقا اولی هم ایزن. دومی که حرام بوده با نزدیکی به اولی، حالا بر دومی که نزدیکی کرد اولی هم حرام میشه، الا ان تموت الثانیه، مگر دومی بمیره یا خارج کند او را از ملکش. اما حالا که خارج میکند از ملکش به خاطر عود به اولا نباید باشد، لا لغرض العود الی الاولا، خواهر اولی نباید باشد، که اگر به خاطر او باشه هر دو حرامه. فین اتفق اخراجها لذلک حلت له الاولا، پس اگر اتفاقا خارج کرد اون دومی را از ملکش، لا لذلک، لا لعود الالاولا، به خاطر عود به اولی نه، به خاطر اینکه احتیاج به پول این دومی داشته، فروخته کتاب پولش رو استفاده کنه از پولش، حلت له الاولا، حلال است برای او زن اولی. فین اخرجها لیرجع الالاولا، اما اگر خارج کرد اون دومی را تا برگشت به اولا بنماید، تحریم باقیست، یعنی تحریم اولا به حال خودش باقیه. این مال جایی که عالم به مسئله باشه. اما اگر وعد کرد یزدیکی کرد به دومی، جاهلن به تحریم، جهل به حرمت دارد، نمیداند که دوتا خواهر را نمیتواند داشته باشد و نزدیکی کند، اگر جاهل به تحریم باشد حرام نیست، نمی شود بر او اولی، چون روی جهل بوده، روی غرضی نبوده. حالا دلیل شما چی؟ دلیل این تفصیل که تفصیل ببینید داد بین دو سه مطلب یا دو مطلب، یکی بین این که دخول روی عمد باشه، روی علم باشه، یکی این که روی جهل باشه. تفصیل دیگر بین اونجایی که دومی را که از ملکش خارج میکنه به خاطر برگشت به اولی است یا به غیر این مسئله است. این دوتا تفصیل را دلیلش چیه؟ دلیلش روایات است. بعض از این روایات صریح است فیه، یعنی در همین مسئله. چه مسئله؟ فرق بین بین علم و بین جهل. و خالیتون عن المعارض، معارضم نداره. پس قول بهی یعنی قول به این تفصیل متعینه و بهی ینتفی معللوه فی الاول. دلیلی که در بالا آوردن برای اینکه اگر به دومی نزدیکی کردی اولی حرام نمیشه این بود: ان الحرام لا يحرم الحلال، حرام حلال را حرام نمی کند. میگه اون تعلیل بهی یعنی با این روایات از بین میره، چون اون تعلیل تعلیل عقلیه، این تعلیل تعلیل نسیه، نس که در مقابل عقل، عقل که در مقابل نس مقاومت نمی کنه. پس و بهی یعنی به این روایاتی که آمدیم ما قائل شدیم و به اصطلاح روایاتی که ذکر کردیم، یا با این قول با این دلیلش منتفی می شود اون چه علت آوردن در اول، یعنی روی قول مصنف. این تمام شد. علت هم در حاشیه نوشته من ان الحرام لا يحرم الحلال. مسئله دیگر این است که اگر مالک بشود مادر را و دختر را و با یکی نزدیکی کند، دیگری معبدن بر او حرام می شود. می فرماید بر این که و اگر، بله، و اگر مالک شود مادری را و دختر اون مادر را و نزدیکی کند به یکی از اونها، حرام می شود دیگری معبدن. پس اگر نزدیکی کند محرم را عالمن، یعنی کار حرام، یعنی اولی را نزدیکی کرد اون دومی حرام میشه، حالا آمد و دومی را که محرم بود نزدیکی کرد، حد زنا بهش میزنن. وقت بعضی گفتن که اولی دیگه حرام میشه، با اون نزدیکی کردن به دومی اولی چی میشه؟ حرام میشه. ایشان اعتراض میکنه، میگه به دومی که نزدیکی کرده خارج نیست از این که یا زنایه یا وطی به شبه هست، و زنا و وطی به شبه ما گفتیم که موجب تحریم حلال نمیشود، قبلا هم خوندیم پریزا. پس اگر نزدیکی کرد به محرمه، مثلا مادره را اول گرفته دختره را بعد نزدیکی کرد، یا دختره را اول گرفته بعد به مادره نزدیکی کرد، به کار حرام حد حدش میذارن، اما حرام نمیشود اولی. و این کان جاهلا قیل حرمت الاولا ایضا معبدا، و این کان جاهلا، هر چند جاهل باشه، نه این این وصلی است، و این کان جاهلن قیل حرمت الاولا ایزن معبدا. می فرماید بعضی ها آمدن گفتن که غیر از این که حد می خوره حرام می شود اولی معبدن. این مشکله. چرا؟ به انهو هین ازن، به این که دخول کردن به دومی که محرمه است، لا یخرجو عن وطی شبه او زنا، این خالی نیست از وطی شبه یا زنا. و کلاهما لا یحرم لاحقا، و هر دو چه وطی به شبه باشه چه زنا باشه حرام نمی کند بعد از این ملحق را، یعنی سبب الحاق حرام نمی شود. کما مر، این مسئله گذشت، گفتیم اگر از اول بدانه نمیتوند بگیرد، اما اگر زنا کرد دیروز یا پریروز خوندیم سبب حرمت نمیشود. میفرماید فقط یک جا سبب حرمت بود، همه امروز خوندیم، البته اونم رأی مصنف نبود، رأی کی بود؟ شارح بود. گفتیم اگر در خواهر دومی دخول کند عالمن، خواهر اولی چی میشد؟ حرام میشد. همین الان دو خط بالا خوندیم، این میگه استثناست. و خروج الحکم، و خروج الحکم اخت عن الحکم، و این که آمدیم و اینجا خواهر رو از حکم خارج کردیم، یعنی به خواهر دومی که دخول کرد گفتیم به قول شارع، البته نه مصنف، خواهر اولی حرام میشه، این لنس به خاطر همون روایاتی بود که الان اشاره کردیم، و لا کان لازم منه عدم تحریم الاولا مطلقا، و لا لازمه اون، لازمه این مسئله اینه حرام نباشد اولی مطلقا، که مصنف هم اینجوری میگفت، کما اختاره هنا، مصنف اینجا گفت ولی شارح با او مخالفت کرد. اگر نص نبود اینجا ما قائل به حلیت میشدیم. یه چند خطم تا چند دقیقه که وقت هست بخونیم. از ثانیه می‌فرماید اگر یک به اصطلاح آزادی دارد، یک زن آزادی دارد، کنیز را نباید هووی زن آزاد قرار بدهد و به سر زن آزاد یک کنیزی بیاورد مگر با اجازه اون آزاد. این دوتا خواهره، یعنی اگر یک خواهر را گرفت خواهر دیگر نمیتونه بگیره، اینجا اگر که حره را گرفت عمرا نمیتواند بگیرد. حالا اگر گرفت، اینجا چند قوله، بعضی ممکنه بگن باطل اون مال اون عمه، بعضی میگن موقوف بر اجازه است. این قول رو تقویت میکنن، میگن که مانع این است که حره حقش ضایع میشه، حقشو با اجازه او جبران میکنیم، مثل عقد فضولی میشود. اگر اجازه داد معامله درسته، اگر نداد نکاح درست نیست. عکسش اب نداره، نه اب نداره، جایز نیست این که تزویج کند عمه ای را علا حرتین، یعنی اول حره داره بعدن عمه را بر سر حره هوو بیاره، الا به اذن حره. و این مسئله موضع وفاقه، یعنی متفق اصحابه. فلو فعل، پس اگر انجام داد این حرام را بدون اذن حره، یعنی عمه ای را آورده برای اون حره و واقع نمی شود، عقد باطل. چرا؟ لعموم امر به وفای به عقود، اوفو بالعقود، اینم عقده. خب شما ممکنه بگید خلاف تضییع حق حره است، میگه تضییع حقش جبران میشه با اجازه او. ولی سلمان هنا، مانع در اینجا نیست برای عموم امر به وفای به عقود. این آیه که حکمه مانعی ندارد از اجرایش الا عدم رضاها، مگر این که حره راضی نیست و هو مجبور به ایقافی علا اجازتها، این حقم منجبر مجبوره، یعنی جبران میشه به موقوف بودن اون عقد عمه علا اجازتها بر اجازه حره. پس همین که عقد اون عمه را موقوف بر اجازه حره کردن، رفع اشکال میشه و جبران میشه. بله،
در برادرزاده و خواهرزاده زن اگه بخواد عقد کنه بدون اجازه زن، گفتیم آخه این چی داره؟ شرطش اینه که اجازه بگیره از زنش که برادرزاده یا خواهرزادش، اون عقد اون واقع میشه دیگه.
گفتیم مسئله شو چند قول بود؟ گفتیم سه قول بود در مسئله. گفت اوسطها همینجور مال درس پریروز یا دیروز بود، حکمش همونجا گذشت. یک قول بود همین که موقوف است بر اجازه باطل نمیشد عقد، و موقوف است بر اجازه همون به اصطلاح عمه و خاله. البته این پس شما درست نیست، چون او هیچ ربطی به اینجا نداره، او یه مسئله است یه مسئله، ولی مسئله اونجا هم این همین بود. نه خب این درسته، مثل این که فرض کنید که گردو هم گرده، یه چیز دیگه هم گرده، اما اینا با هم هیچ ربطی نداره. خیلی چیزا در عالم گرده، خیلی چیزا هم در عالم حکمش یکیه، اما این دوتا با هم ربط نداره. من به اون پس شما اشکال کردم که عقد الفضولی، مثل عقد فضولی اینجوری میشه. ولی روایت سماعه از صادق علیه السلام، روایت سماعه، بله 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 بله، به عقد باطل میشه. روایت سماعه از صادق علیه السلام هم همین است. و بعضیا گفتن اصلا نه، باطل عقد، نه اینکه موقوف بر اجازه است، اصلا عقد عمه باطله، چه اجازه بده چه اجازه نده. مثل چی؟ مثل جمع بین الاختین میشه. حالا اگه یه خواهر رو اجازه داد اون خواهر دیگه، باطله، چه اجازه بده چه اجازه نده، باطله. به جهت حسنه حلبی انهو علیه السلام، من تزوج امتن، کسی که تزویج کند کنیزی را علا حرتن، بر سر یک حره، یعنی اول حره رو گرفته، نکاح او باطله. و مثل این روایت سماعه از روایت حذیفه از منصور علیه السلام، حذیفه ابن منصور عنه علیه السلام، از امام علیه السلام. حالا امام کیه؟ از قرائن لابد معلوم میشه. و در این روایت دوم زاد فیها، یه زیادی هم داره که انه یعذر 12 صوتن، یعنی تا 12 تازیانه و نصفی میخوره، به تقریبا اندازه حد زانی که صغیر هست. یک زانی صغیر این حدشه، به همان اندازه حد میخوره. بماند بقیهش.